امام باقر علیه السلام بر مبنای قول سدید که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه‌های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق.
شب شهادت امام باقر علیه السلام بود. رفقای هیئت محل آیت الله یثربی رو دعوت کرده بودند برای سخنرانی. رفتم به هیئت و پای صحبت‌های آیت الله یثربی یه جریانی در مورد علم امام باقر علیه السلام شنیدم که خیلی برام جالب بود.
امام باقر سلام الله علیه وقتی بروز ظهور فرمود، یک شرایطی پیش آمد، مردم نمازشون رو، احکام روزه و حجشون رو بر طبق مبانی باطل عمل میکردن. امام باقر که آمد بنیان فقه شیعه رو استوار کرد، از اون فترت ضعف خلفا و حکام بنی امیه و بنی مروان استفاده فرمود و کرسی تدریس رو تحکیم فرمود. قتاده میخواست خدمت امام باقر سلام الله علیه شرفیاب بشه، شنیده بود که به اصطلاح فرزند امام سجاد علیه السلام بروز ظهور کرده، آمد به ابو حمزه سومالی برخورد کرد. به ابو حمزه گفت که تو کی هستی یا عبدالله؟ گفت من ابو حمزه هستم. گفت که تو محمد ابن علی رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. چه کارش داری؟ گفت که هیأت له 40 مسئله، 40 تا مسئله فراهم کردم، میخوام از محمد ابن علی بپرسم، میخوام حق و باطل رو، اگر حق جواب داد بپذیرم، اگه باطل بود رد کنم. ابو حمزه همونجا باش کشتی گرفت. گفت که تو حق و باطل رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت اگه میشناسی برای چی اومدی سوال کنی؟ دید بد جوری زمین خورد. گفت شما مردم کوفه مردم کم جنبه‌ای هستید، انکم قوم لا تطاعون. خب تو همین اثنا ابو حمزه میگوید امام باقر سلام الله علیه با عده‌ای از اهل خراسان وارد شد، دنبالش بودن، از او مسئله حج سوال میکردن. این رفت کنار امام باقر علیه السلام نشست. وقتی کنار حضرت نشست، همه سوال کنندگان که رفتن، وقتی حضرت برگشت به او فرمود که خب حالا تو کی هستی چی میخوای؟ گفت که انا قتاده ابن دعامه. حضرت فرمود که انت فقیه اهل البصره؟ قتاده تو فقیه اهل بصره ای؟ گفت بله منم فقیه اهل بصره. حضرت فرمود که قتاده از خدا بترس. بعد یک فصل مشبعی شروع کرد امام باقر علیه السلام راجع به ویژگی های امام و معصوم، مطالبی رو بیان کردن. قتاده عرض کرد که آقا درست میگید، اینجور است که شما میفرمایید امام این چنین است. قتاده گفت که آقا من در مقابل فقهای بزرگ نشستم، در مقابل علما نشستم، مضطرب قلبی مثل مضطرب به حضرتک، در مقابل کسی نشسته ای که خدا میگوید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال نحن اولئک و انت سمع. تو در مقابل یک چنین کسی قرار گرفته، خانه هایی که خدا اراده کرده این خانه ها رو بالا ببرد، تو چه کاری؟ قدرت ها چه کاره؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا خواسته.
واقعاً چقدر هیبت علمی امام باقر علیه السلام بالا بوده که فقهای بزرگ عراق در مقابل حضرت مضطرب می شدن. صحبتهای آیت الله یثربی منو یاد داستانی انداخت که چند وقت پیش در مورد علم امام باقر علیه السلام خونده بودم.
مردم نشسته بودند تا کشیش بیاید سوالاتشان را جواب بدهد. سالی یک روز بیشتر نمی آمد. آمد. یک نفر را غریبه دید. فهمید مسلمان است. خواست جلوی جمعیت مسخرهش کند. گفت شما ادعا می کنید اهل بهشت می خورند و می آشامند اما چیزی دفع نمی کنند؟ چه دلیلی برای این حرفتان دارید؟ مگر چون این چیزی می شود؟ پاسخ شنید بله می شود. مثل جنین که در شکم مادرش قضا می خورد اما چیزی دفع نمی کند. چگونه ادعا می کنید که میوه های بهشت همیشه تر و تازه است و هیچ وقت از بین نمی رود؟ دلیل ما خاک زمین است که همیشه تر و تازه است و هیچ وقت هم از بین نمی رود. کشیش مضطرب شد. قسم خورد که سؤال بعدیش را هیچ کس نمی تواند جواب بدهد. سؤالش را که پرسید، امام باقر علیه السلام جوابش را داد کامل و مفصل. کشیش سکوت کرد و جوابی برای گفتن نداشت.
دلم میخواست بیشتر در مورد علم امام باقر علیه السلام تحقیق کنم. توی گروه های پیام رسان از دوستان خواستم اگه مطلبی در مورد علم امام باقر علیه السلام دارن برام بفرستن. چند دقیقه بعد این پیام صوتی از یکی از بچه ها به دستم رسید.
سلام آقا رضا، راستشو بخوای در مورد علم امام باقر علیه السلام مطلب خاصی ندارم، اما در مورد معجزات امام باقر یه صوتی دارم که خیلی برام جالب بود. خیلی گفتم برات بفرستم بلکه به کارت بیاد. الان برات میفرستم. یا علی،
ابوبصیر که نابینا بود میگه خدمت امام باقر صلوات الله علیه رسیدم و چند تا سوال پرسیدم. گفتم آقا انتم ورثت رسول الله، آقا شما وارث رسول خدا هستید. خب ابوبصیر آدمی نیست که ندونه، میخواد با این سوالها به یک نتیجه ای برسونه بحث رو. گفتم آقا چنین است که شما وارثان رسول اللهین؟ آقا فرمودن نعم. آقا اینجوره که پیغمبر وارث همه انبیاست، علم همه انبیا به پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله رسیده؟ آقا فرمودن که نعم. میگه ابوبصیر به امام باقر گفتم آقا جان اینجور دیگه، هر چی پیغمبر علم داشته که علم انبیاء گذشته بوده همش رسیده به شما اهل بیت. آقا حالا که اینجوره شما میتونید مرد زنده کنید، شما میتونید نابینا رو بینا کنید، شما میتونید بیمار رو شفا بدید. حضرت فرمودن ببین چقدر معارف تشیع روشن و گویا و معقوله. نعم به اذن الله، بله ما میتونیم با اجازه و اراده خدا. بعد میگه وقتی حضرت این جمله رو گفتن به تعبیر من در عمل خواستن به من نشون بدن حقیقت رو، فرمودن ادن منی یا ابا محمد، ابا بصیر لقب دیگش ابا محمد، حضرت فرمودن بیا جلو. فدنوت منه، من نزدیک آمدم، فمسح علی وجهی و علی عینی، آقا بر چشم و صورت من دست مقدسشون رو کشیدن، من همه چیزی که دور و برم بود دیدم، آسمون رو دیدم، زمین رو دیدم، خونه رو دیدم، همه اون چیزی که دور و برم بود رو دیدم. بعد حضرت بعد از این اظهار عظمت یه جمله گفتن، من رو در یک تصمیم قرار دادن. این خیلی مهمه، استفاده معرفتی ما این یه جمله ایشالله باشه امشب. حضرت فرمودن ابا بصیر اتحب ان تکون هاکذا، دوست داری چشمت بینا بشه، از نابینایی در بیای، اما همون حساب و کتابی که از بقیه میکشن قیامت از تو هم بکشن. یا او تعود کما کنت ولکل جنت و خالصا، میخوای دوباره گرفتار بشی اما بهشت خالص نصیبت بشه. حالا ببین ابو بصیر چقدر مورد تفقد و عنایت مولای خودش قرار گرفته که اینقدر محکم جواب داد. گفت قلت و اعود و کما کنت، آقا همون جوری که بودم چشمامو دوباره از من بگیر، من ولکل جنت و خالصا رو میخوام، من میخوام بهش. اون لکل جنت و خالصا ابو بصیر میفهمه یعنی جوار شما دیگه، من با این همه پرت و پلایی میفهمم که جنت بهشت بی روی اهل بیت اصلا معنا نداره. ابو بصیر متوجه نمیشه اینا. ولکل جنت و خالصا، گفت آقا چشمم رو ازم بگیر اما اون خلوص بهشت رو به من بده. میگه آقام فمسح علی عینی فعد تو کما کن، آقام با کسی تعارف ندارن که، چشمو از من دوباره گرفت.
ای ولی الله داور السلام، ای سلامت از پیامبر السلام، حجت خلاق اکبر السلام، زاده زهرای اطهر السلام، السلام ای باقر آل رسول، چارمین فرزند زهرای بتول، السلام ای باقر.
هر چند به ظاهر صوتی که دوستم برام فرستاده بود ارتباطی به علم امام باقر سلام الله علیه نداشت، اما خوب که فکر کردم دیدم چندان هم بی ربط نیست. معجزات ائمه علیهم السلام یه نمود خاص از علم اونهاست و این کرامتها حاکی از یه احاطه علمی فوق‌العاده است. واقعا این همه احاطه علمی و این معجزات شگفت‌انگیز نشون میده که امام باقر سلام الله علیه حجت خداست و علم و دانش ایشون خداییه و این چشمه زلال متصل به علم خداست.
ای ندی بر تو فرستاد سلام، وی به زین العابدین ماه تمام، هفتمین معصومی و پنجم امام، مکتبت تو صبح محشر مستضام، تیغ نطقت میشه کافت علم را، روح میبخشد مرامت علم را، ای سلام ذات حی داورت بر تو بر نطقه بر تو نطق فضیلت پرورد علم آرد سجده بر خاک درد علم گردی دست بر دور سرد نسل نوری حمزه باب و حمزه مام خود امام و مادرت بنت الامام از سلام ای باقر آل رسول چارمین فرزند.
به ذهنم رسید حالا که با این معدن علم کمی بهتر آشنا شدم چقدر خوبه که در مورد پندهای ایشون هم یه تحقیقی داشته باشم، بلکه بتونم یه درس خوب از ایشون رو سر لوحه زندگیم قرار بدم. رفتم پای اینترنت و شروع کردم به جستجو. جستجوها منو به یه ترک صوتی رسوند.
ای اهل ایمان، صبر پیش سازید و ایستادگی ورزید و مرابطه داشته باشید. شکافنده دانشها حجت پنجم خدا فرمودند صبر کنید بر ادای واجبات، ایستادگی کنید در برابر دشمنان و مرابطه کنید با امامی که چشم انتظار ظهورش هستید.
چه روایت جالبی، انگار امام باقر علیه السلام توی این فرمایششون دارن یه نسخه به شیعیان عصر غیبت میدن. معنی صبر و استقامت رو تقریبا متوجه شدم، اما معنی کلمه رابطو برام گنگ بود. برای اینکه بهتر متوجه نکات این فرمایش امام باقر علیه السلام بشم، باید با حاج آقای قدرتی تماس میگرفتم. سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام آقا رضا.
ارادتمندیم حاج آقا، مزاحم همیشه هستیم.
اختیار دارید، نفرمایید، در خدمت شما هستیم.
حاج آقا در حقیقت یه سوالی برام پیش اومد و میخواستم ازتون کمک بگیرم. یه آیه توی قرآن هست که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلهون.
بله بله، آخرین آیه سوره آل عمران هستش.
بله بله درسته. من یه روایت دیدم آقا از امام باقر علیه السلام ذیل این آیه که این آیه رو برای شیعیان عصر غیبت تطبیق داده بودن. فرموده بودن که منظور از رابطو یعنی ارتباط با امام زمان. میخواستم اگه میشه برام توضیح بدین.
بله، رابطو از مصدر مرابطه است. شاید براتون جالب باشه، مرابطه یک کلمه مربوط به مسائل نظامیه. مرابطه یعنی این که رزمنده ها در کنار مرز که محل حمله احتمالی دشمن هست آماده باش باشن. شما اگر به کتاب هایی که در مورد جهاد نوشته شده مراجعه کنید، میبینید که چقدر ثواب وارد شده برای اینکه یک شب در راه خدا مرابطه کنید. یعنی مواظب مرزها باشی تا اگر دشمن حمله کرد هجوم دشمن رو دفع کنی.
خب اون وقت حاج آقا اگه معنی مرابطه این باشه، دیگه چه ربطی به ارتباط با امام زمان داره؟
بله، ربطش اینه که اینجا امام باقر علیه السلام میفرمایند رابطو امامکم، یعنی همون جوری که مواظب مرزها هستید که دشمن حمله نکنه، مواظب ارتباطتون با امام زمانتون باشید، خودتون رو محکم به امام زمان وصل کنید، مراقب ارتباطتون با حضرت باشید تا خدایی ناکرده این رشته ارتباط قطع نشه.
خیلی متشکرم آقا، خیلی ممنونم، خیلی جالب بود صحبتاتون.
خواهش میکنم.
ذهنم رسید برم یه سر پیش استاد محسن فرهمند تا ببینم ایشون هم در مورد این روایت شنیدنی نکته های جدیدی دارن.
یک ارتباط تنگاتنگ بین دو شیء رو میگن مرابطه، دو تا چیزی که انقدر به هم وصلن نمیتونی از هم جداشون کنی. رابطو، رابطو رو حضرت فرمودن رابطو امامکم المنتظر، با امامی که صفتش این است که منتظره، مورد انتظار واقع شده، انتظارش کشیده شده، چشم به راهش هستن، با این امام مرابطه کنین، مرابطه کنین با این امام. یک سوال بحثم تمامه، واقعا ما مرابطه داریم با امام زمان؟ واقعا داریم؟ از صبح، اول صبح موقع بیدار شدن از خواب، چه خوشی چه ناخوشی، چه موقع نعمت چه موقع ابتلا، چقدر ما مرابطه داریم، یعنی چفت بسیم خودمونو به امام زمان، چه تو خوشی چه تو ناخوشی. صادقانه جواب بدیم. اینجا که امتحان گزینش استخدام و در فلان اداره و شرکت و نهاد نیست، جواب صادقانه، واقعا من با امامم در مقام مرابطم. یک روایت بسیار زیبایی هست از امام باقر علیه السلام، شرایط آخر زمان رو بیان میکنن، شمه از ابتلاعات و امتحانات میگن. یه مرتبه اون وسط سوال، یا راوی سوال میکنه، من الان حضور ذهن ندارم، یا حضرت خودشون ابتدای به بیان میکنن، میفهمن که لو ادرکت و ذالک از زمان، اگر من اون زمان رو درک میکردم، اگه من جای شما بودم در اون دوره، یه نسخه میپیچن. انقدر جناب آقای صفری این نسخه زیباست و انقدر این نسخه گویاست، برای هر جوانی هر کجای عالم که باشه این نسخه است. لو ادرکت ذلک الزمان لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، اگر من اون روزگار رو درک کنم، خودمو ذخیره میکنم، باقی میدارم، قوام رو نگر میدارم در حالت ماندگاری برای صاحب این امر. شما چی داری دارایی؟ یه پول داری، یه آبرو داری، یه توان داری، یه انرژی روانی داری؟ امام میفهمن تمام این رو باقی بدار برای صاحب این امر. اگر شما همه چیزت رو برای صاحب این امر نگه داشتی، میتونی بگی من در حالت مرابطم، چون مرابطه معناش چسبیدن سفته، ارتباط دو طرفه که میگو من ول میکنم او ول نمیکنه، همون چیزی که ما اصلا نداریم نسبت به امام زمان. مگه تعارف داریم با هم؟ واقعا امام زمان این خاصیتش، شأن و جایگاهش در عالم خلقت اینه؟ ذیل آیه حضرت میفهمن که آقا اصبروا صابروا رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، سوال میشه، میفهمن که مرابطه اینه که در مقام پایش نقطه صفر مرزی. خب امروز واقعا یه سوال، امروز ما در نقطه هستیم که حجمه نداریم نسبت به فرهنگمون، لذا میرسه به اینجا که عرض به محضر شما که هم امام باقر علیه السلام از شخص سوال میکنه مرابطه شما چقدر طول میکشه، اون شیفتی که وای میسید به همون معنای ترمینولوژیک تو اون برجک میگه 40 روز، حضرت فهم مرابطه نزد ما دائمیه، چون لحظه ای هست که آقای صفری بتونه راحت بخوابه. اینجا اهمیت مرابطه پر رنگ میشه و تو لسان امام باقر علیه السلام شما این رو به کرات در روایات مختلف میبینید. من به نظرم میرسه مناسبت شهادت امام باقر مناسبت فکر کردن به این مقوله هست. بالاخره داریم به سر و سینه میزنیم برای وجود مقدس امام باقری که بله یادگار کربلا و و و و، ولی آیا اینها نتیجه افعال و نتیجه اقوال امام باقر علیه السلام بود یا نبود؟ به همون مقدار بهش توجه کنید.
صحبت‌های استاد فرهمند خیلی به دلم نشست. واقعاً باید آدم هر از گاهی با خودش خلوت کنه و به این فکر کنه که چقدر با امام زمانش ارتباط داره و چجوری میتونه این ارتباط رو محکم‌تر کنه. رفتم سراغ نوار کاست های پدرم. نوارها رو زیر و رو کردم تا بتونم نواری در این رابطه پیدا بکنم. بین جستجوها نواری پیدا کردم از استاد حاج مرتضی لطیفی نسب.
بعد می‌فرماید و رابطو یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا مع امام المنتظر فرمودن، معانی مختلف داره. این مع امام المنتظر یعنی معیت و همراهی با امام منتظرت داشته باش. ببین او چی میخواد، او چی رضایت داره این زمان، دنبال اون باید باشیم. معیت و همراهی آقا چه میکنن؟ تمام برنامه‌هایی که در این دنیا اهل بیت انجام دادن اینا رو برای ما انجام دادن، یعنی بشر میتونه اینا رو انجام بده، چنانچه سلمان ها انجام دادن، شهدای کربلا و امثال اینا همه تا به امروز انجام دادن، مگر یه کارهای خارق العاده و که از قدرت بشر خارجه دیگه. ولی اعمال و رفتار و عبادات و برنامه‌هایی که انجام دادن، سننی که انجام دادن، اینا کارهایی بوده که ماها از اونها الگو برداریم و اینها رو انجام بدیم و میشه. بشر طاقت داره، قدرت داره، چنانچه انبیا و اولیا انجام دادن، خواستشون انجام دادن. رابطه رو باید با امام زمان با چی برقرار کنیم و محکم کنیم؟ با همون معیت و همراهی حضرت در اطاعت و ترک نواهی اونچه که نهی کردن. این میشه معیت و همراهی، این میشه رضایت امام عرض صلوات الله علیه. رضایت آقا که بیاد، او محبت میاد، او معرفت میاد، او شناخ میاد. رابطه رو باید قوی کرد با امام علیه السلام. با چی؟ با اطاعت. هر چی اطاعت بیشتر بشه، ارتباطت با ولی زمان حضرت مهدی علیه السلام بیشتر میشه. اللهم صل علی محمد. آمین.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. شکرگزاری. سوره مبارکه سبأ آیه 13 همراه ترجمه نمایشی.
اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور.
ای خاندان داود، شکر این همه نعمت را در عمل به جا آورید. البته عده کمی از مردم هستند که این طور شکر گزار باشند.